کننده یا کمتر میشه. به نظرم در نگاه اولیه پاسخ مثبته، یعنی قاعدتا کسانی که الان مطرحه که 27 هزار میلیارد تومان از 31 هزار میلیارد تومان وامی رو که بانک ها در 2-3 سال گذشته دادن، بانک مرکزی مطرح کرد که بر نگشته، لا وصول شده، یعنی در واقع 27 هزار میلیارد تومان پول بانک ها رو یک عده خوردن و پول تو بانک پول مردمه و بانک های ما رو در واقع ورشکست کردن. و الان بسیار مطرحه که این 27 هزار میلیارد تومان که باز طبق آمار بانک مرکزی 18 هزار میلیارد تومانش فقط به طرح‌های زود بازده اختصاص داده شده و باقیش هم به جاهای دیگه، بخش بزرگیش رو دولت آقای احمدی نژاد به ارباب جمعی خودش داده و به کسایی داده که به نوعی با سپاه در ارتباط بودن، با بسیج در ارتباط بودن و حامیان به اصطلاح دولت محسوب می شدن. بنابراین این پولا قاعدتاً اگر یک کسانی میلیارد ها تومان نفع برده باشند از قبل دولت آقای احمد نژاد و دولت آقای خامنه ای، ممکن است که متقابلاً بخوان که جونفشانی هم برای اون دولت بکنن. ولی من نکتم این است که تجربه نشون داده که کسایی که دستشون به پول باز بشه، پولدار بشن، چاق و چله بشن، پول بادآورده به دست بیارن، بعد از یه مدتی اتفاقا اهل دیگه خیلی ریسک کردن و مقاومت و ایستادگی نیستن. اگر تقی به توقی بخوره، سرصدای در بیاد، اولین کسایی هستن که بار خودشونو میبندن و میرن و آب زیر پوستشون بره پولدار بشن، دیگه خیلی اونجور فداکاری های آنچنانی نخواهند کرد.
بینندگان ما روی خط هستن، اجازه بدین آقای مرادی از خرم‌آباد سوالشون رو بشنویم. آقای خرم‌آبادی خواهش میکنم سوالتون رو مطرح بفرمایید.
مرادی از خرم‌آباد
صدای تلویزیونتون رو کم کنین آقای مرادی.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
بله، من سوال از آقای سازگاره دارم. ایشون در تمام برنامه‌ای که با صدای آمریکا دارن مقامات جمهوری اسلامی رو با دروغو متهم می‌کنن، اما واقعا این حرفایی که ایشان میزنن، واقعا اگر من به جای ایشان باشم احساس شرم خجالتی میکنم از این جنایتی که در غزه پیش میاد. ایشان صحبت نمیکنن اما مقامات جمهوری اسلامی رو به دروغو تلقی میکنن. آیا این صحبت هایی که ایشون میکنن اصلا واقعا با واقعیت جور در میاد یا نه؟ واقعا من به جای ایشون باشم احساس شرم و خجالتی میکنم.
خیلی سپاسگزار آقای مرادی برای سوالتون. آقای سازگارا، مطلبی داریم برای این بیننده؟
حالا امیدوارم که
از ایران تلفن میکنن و
آقای مرادی رو
ناراحت غزه هستن. البته اسفباره، ولی ایشون
البته حالا ایشون اگر حرفای بنده رو روز چهارشنبه شنیده باشن، برنامه‌ای که معمولا من هر چهارشنبه در شرکت میکنم، فقط کافی راجع به غزه اونجا صحبت کردم و نظر خودم رو هم گفتم. فکرم نمی کنم نظراتی که گفتم خلاف منافع فلسطینی ها بودش. البته نوع منفعتی هم که من قائلم فلسطینی‌ها بهش خواهند رسید فرق داره با نوع منفعتی که فرض کنید آقای خامنه‌ای برای اونها قائله. ولی امیدوارم که حالا ایشون اگر من چیزی میگم اسباب خجالت چون میشه و شرم دارن، پیش و پیش ازشون عذرخواهی میکنم.
اجازه بدین من اینجا خدمت بینندگان مطلبی رو بگم. اون همین است که اگر سوالی در غیر از در ارتباط با سوژه‌ای که امروز دربارش صحبت میکنیم دارن، در برنامه دیگه ای مطرح کنم، وگرنه من ناچار میشم که صداتون رو قطع بکنم. مرسی. و اجازه بدین آقای ایرج از بوشهر، خواهش میکنم سوالتون رو بفرمایید برای آقای.
سلام.
سلام، بفرمایید.
سلام به همه شنوندگان صدای آمریکا. من همیشه برنامه شما رو از تلویزیون دنبال میکنم و از کاراتون خوشم میاد. مهمانایی که دعوت میکنین کاملا قبولشون دارم. خواستم عرض کنم خدمتون، این آقایی که زنی زد همیشه کارش زنی میزنه و کارش کنی میکنه، این بحثی زدا از مهمانتون میخواستم سوال کنم که آیا واقعا دولت های بزرگ دنیا سپاه پاسداران رو به طور کامل میشناسن، یعنی شناخت ازش دارن که داره چه کارهایی تو دنیا میکنه یا نه؟ چون ما ایرانی ها چی میدونیم، نه دولتمون به دردمون میخوره و این سپاه قدسشه، در این سپاه پاسداران حالا بخی سپاه قدسه، اینا اصلا کارهایی که تو دنیا دارن میکنن فقط شارژ تروریست. آیا واقعا کشورهای بزرگ دنیا اینا رو به طور کامل میشناسن یا نمیشناسن؟
خیلی سپاسگزارم.
ممنون
خدافظ،
من همیشه دوستون دارم،
خدافظ. سپاسگزارم. بله اتفاقا در دو سه سال اخیر از به خصوص از بعد از دولت آقای احمدی نژاد که خب خیلی با سپاه آغشته تر بوده، چون ببینید دولت آقای احمدی نژاد که خودم برگردیم به تاریخچه‌اش، بیشتر یک حلقه معروف به حلقه ارومیه که آقای هاشمی ثمره و خود آقای احمد نژاد اون موقع و آقای صادق محسودی و اون گروه و از اونجا معروفن به حلقه ارومیه در استان آذربایجان غربی بودن اوایل انقلاب. این ارتباطات حفظ شده و به خصوص در به شهرداری رسیدن آقای احمدی نژاد سپاه خیلی نقش داشت و در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد هم سپاه خیلی از نزدیک به اصطلاح با شهرداری کار کرد و خیلی هم دستش باز شد در کارهای شهرداری. به همین دلیل بعد از مسئله شهرداری در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سپاه خیلی زیاد در واقع با دولت آغشته شد. به همین دلیل چیزی که مثلا روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود رقم باور نکردنیه، این که سپاه در بیش از 800 شرکت کشور سهم داره و دخالت داره و در بیش از 1600 پروژه بزرگ کشور حضور داره. به این دلیل در واقع توجه دنیا جلب شده برای اینکه فهمیدن که خب سپاه یه ارگان نیرومندی شده در ایران و خب دائما هم سپاه صحبت از مسئله دخالت در منطقه میکنه، بخش سپاه قدسش چون در مسائل عراق درگیر بود، در مسائل منطقه دخالت داره، بیشتر طرف توجه قرار گرفته. و در پاسخ این بیننده عزیز باید بگم که من شخصا خودم مقدار زیادی در این دو سه سال گذشته چه در روزنامه‌های غربی و چه در این مراکز مطالعاتی نوشته تحقیق راجع به سپاه دیدم. بنابراین من حیث المجموع میتونم بگم پاسخ مثبته. بله دنیا توجهش جلب شده به ارگانی به نام سپاه و راجبش هم زیاد مطلب نوشته میشه و گفته میشه.
بله خانم شادی از تهران، خواهش میکنم سوالتون رو برای مهمان برنامه مطرح کنید.
درود بر شما، سپاس دارم از آقای دکتر سازگاران به جای گذرمن تعطیلات سال نو اینجا در صدای آمریکا جهت روشن شدن چنین مطلب مهمی برای ما وقت گذاشت.
سوالتون رو بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سوالم اجازه بدین خانم سرکار، اجازه بدین، آیا زم سازگاره های صحیحه که در غزه سپاه و چندی متخصصین اونها پایگاهی داشتن که اینو من خبرش رو جای دیگه شنیدم، از رسانه های دیگه شنیدم که اینا پایگاهی داشتن و اونجا داشتن حالا احتمالا مشکایی می ساختن یا اینکه داشتن پرورش می دادن این نیروهای حماس رو؟ سپاس
گذارم. خیلی ممنون.
نه من این رو جایی ندیدم نشنیدم. در لبنان درگیری که حزب الله داشت خیلی جاها نوشتن و گفتن که نیروهای سپاه بودن، در بیروت مقری داشتن و موشکای میان بردتری رو که حزب الله شلیک میکرد و سپاه کمک میکرد، ولی در غزه من چون این چیزی رو نشنیدم. اگر بود قاعدتا سرصداش در میمد، توسط اسرائیلی ها حداقل مطرح میشد، ولی اینی که نیروی قدس سپاه مسئولیت و مأموریتش کمک به سازمان های مثل حماس هست چیزی نیست که پنهان باشه و چیزی هم نیست که جمهوری اسلامی پنهانش بکنه و این اتفاقا نکته ایست که الان اسباب ناراحتی خیلی از این کشورهای عربی رو فراهم کرده و تند روی های جناهای تندروی فلسطینی رو بحب. مثل جناح حماس رو به ایران منتصر.
نوبت خلاصه خبر هاست، میریم و باز میگریم به ادامه صحبت ها، با ما باشید.
بر شما. در هفتمین روز تهاجم گسترده ارتش اسرائیل به نوار غزه، امروز جنگنده های اسرائیل حدود 20 حمله هوایی را به انجام رساندند. در شهرهای خاورمیانه و در شمار دیگری از کشورها تظاهراتی در اعتراض به حمله های اسرائیل به نوار غزه برگزار شد. پلیس عراق میگوید بر اثر یک اقدام انتحاری در جلسه رهبران قبایل سنی در جنوب بغداد 23 نفر کشته و 42 نفر زخمی شدند. در خبر دیگر، پاکستان گذرگاه خیبر راه اصلی ارسال تدارکات برای نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را باز کرد. مقام‌های امنیتی اطلاعاتی پاکستان می‌گویند در حمله موشکی منتصب به نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرز افغانستان دست کم 3 ستیزجو کشته شدند. به گفته منابع آگاه، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان روز دوشنبه برای گفتگو درباره طرح نجات اقتصادی دیدار می‌کنند. با سپاس.
در نخستین روز سال نو میلادی و در مسابقات قهرمانی تنیس جهان در امارات، نیکولای داویدنکوی روس و اندی مورای بریتانیایی با پیروزی در برابر حریفانشان و راه یابی به مرحله نیمه نهایی به مصاف راجر فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی رفتند.
بینندگان عزیز، گفتگو میکنیم با آقای سازگارا در ارتباط با اوضاع اقتصادی ایران و مسئله دخالت نفوذ سپاه پاسداران و بسیج در اقتصاد ایران. آقای سازگارا، در ایران گفته میشه که دست اندرکاران بخش خصوصی هم از انحصار طلبی بسیج و سپاه شکایت و گله دارن و میگن که به خاطر دخالت شرکت های این دو نهاد نظامی بخش خصوصی فرصت و اجازه فعالیت پیدا نمی کنه. آیا به مفهوم فلج شد این به مفهوم فلج شدن بخش خصوصی است؟
نه الزاماً. البته بخش خصوصی در ایران به دلایل متعدد دیگه‌ای گرفتاری داره، مثل مشکل قوانین دست و پاگیر، مثل غیر فعال بودن بانک‌ها در کشور، مثل قانون کار کشور، مثل مساعد نبودن زمینه سرمایه گذاری، تحریم‌های ایران، عدم ارتباط با دنیا و ده ها دلیل دیگه که به هر حال بخش خصوصی رو در ایران در تنگنا قرار میده. ولی این هست که خیلی اوقات اگر بخش خصوصی به خصوص در کارهای پیمانکاری در رقابت با سپاه قرار بگیره، دچار مشکل میشه و به راحتی پروژه های کشور رو سپاه میتونه با نفوذی که داره بگیره. و همینجورم که عرض کردم، متاسفانه خیلی از کسایی که سابقه های زیادی خاک کارگاه رو به اصطلاح خوردن، سابقه های زیادی در کارهای سازندگی و پیمانکاری کشور دارن، این روزا ناچار میشن که برن یک شرکت کوچیک و جوان سپاه یک کاری رو بگیره، یه درصدی رو بدون انجام هیچ کاری برداره و به اونها واگذار کنه. جای دیگه ای هم که ارگانی مثل سپاه ممکن است که بخش خصوصی رو زیر فشار بگذاره اونجاییست که ممکنه به رقابت برسن. مثلا میگم فرض کنید در پروژه های نفتی الان در پارس جنوبی که یکی از بزرگترین پروژه های کشور 24 فاز استخراج گاز از حوزه پارس جنوبی که سالهاست قطر داره برداشت میکنه، بیش از 47 میلیارد دلار تالا از این حوزه مشترک قطر برداشت کرده و ما عقب هستیم، سپاه الان بعضی فازهای پروژه رو اومده که کار پیمانکاریشو بگیره و اگر بخش خصوصی بخواد بیاد شرکت بکنه اینجاها در تنگنای رقابتی قرار میگیره. یا مثلا اون چیزی که به سواپ نفت معروف شد که نفت آسیای میانه رو به اصطلاح قزاقستان و ترکمنستان و اینها نفت و گاز رو بگیرن و بعد در خلیج فارس از نفت خودمون بفروشن، این از چیزایی بود که بخش خصوصی به محض اینکه وارد این کار شد انحصاری که سپاه ایجاد کرد کنار گذاشت و حتی من شخصا ندیدم اما بعضی دوستان در زندان اومده بودن بیرون میگفتن یک کسی توی زندان بود که جرمش فقط این بود که اومده بود وارد این حوزه فعالیتی شده بود و سپاه گرفته بودش کرده بودش در زندان که پا روی دوم سپاهی وقت اونجا نذاره. میخوام بگم به این معنی آره وقت همجور که عرض کردم ارگانی که با اسلحه و دستبند وارد تجارت بشه میتواند که رقبا رو زیر فشار بگیره.
خب این نوع نفوذ ها خودش این نوع ایجاد عدم توانایی و در دولت ایجاد میکنه، مثل قراردادهای دیگر هم از دست میدن دیگه. مسئله نفت قطر و استخراجش که شما اشاره کردین بهش و باز اونجا به علت عدم کفایت دولت ایرانی که نمیتونه
بله کاملا حق خودش کاملا. از دست میدن متاسفانه با موضوع
تحلیلگران
بله ببینید با موضوع مهمی مثل نفت گاز حوزه پارس جنوبی کشور متاسفانه بازی کاردستی رو کرده، یعنی آزمایش و خطایی فازا رو گرفتن شرکت‌های وابسته به خود شرکت نفت یا سپاه یا جاهای دیگه. مثلا فرض کنید فاز 8 و 9 چند وقت پیش اعلام شد که اصلا شرکت ملی حفاری اشتباه حفاری کرده و بعد از سالها که انتظار داشتن امسال 50 میلیون متر مکعب گاز روزانه وارد شبکه گاز کشور بشه اصلا نپیوست به شبکه گاز کشور و کار به این مهمی باعث شده که ما با آزمایش و خطا مقدار زیادی از برنامه استخراج پروژه های پارس جنوبی عقب هستیم، چه برسه به اینکه حالا شرکت های بی تجربه سپاه هم در امر تکنولوژیکی مثل استخراج گاز از کف دریا و انتقالش به ساحل وارد این حوزه ها بشن. نتیجهش وقتی این شده که قطر سالهاست مجموعه رو به شرکت بکتل امریکایی ترمکی داده، اونها دارن کار میکنن و تا الان برآورد این است که 47 میلیارد دلار قطر از این حوزه مشترک گاز برداشت کرده، بزرگترین صادرکننده گاز مایع دنیا شده قطر و ما هنوز در خم یک کوچه ایم و حتی گاز نداریم که برای گرمایش مردم خودمون به کار ببریم اگر یه خود هوا سرتر از این که هست بشه.
آقای سازگارو همطور که خودتونم اشاره کردین در مطالبتون، عرصه دیگری که خیلی مورد گفتگو هست قاچاق کالاهای مختلف در ایرانه که اونها رو هم به عوامل سپاه و بسیج نسبت میدن. گفته میشه که کالاهای قاچاق از بنادر و فرودگاهایی که سپاه و بسیج در اختیار دارن و از اون جمله فرودگاهی به نام پیام نزدیک کرج که هیچ نظارت گمرکی هم برشون وارد نیست انجام میگیره.
ببینید چون این چیزا شفاف مطرح نمیشه، یعنی
راهی برای
تحقیق شما نداریم.